انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا رادیو اقتصاد است و هر روز نیاز داریم با تازه ترین اتفاقای اقتصادی همراه بشیم و از تغییرات بازارم با خبر بشیم. روی خط اقتصاد برنامه از این شبکه رادیویی که از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضورتون میشه و اگر که شما مایلید با اطلاع دقیق از تحلیل‌های موشکافانه و تصمیم‌های اقتصادی مطلع بشین، به هر حال برنامه روی خط اقتصاد رو از دست ندید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک. انشالله که یک روز پر از رحمت و برکت، شادکامی و خرسندی، به خیر و خوشی گذشته باشه. نیمه شعبان مصادف شد با یک رویداد تاریخ معاصر ما، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و این دو مناسبت توأم شد با باران رحمت الهی بر سر و بر سرزمین ما. خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه داده ها، خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه الطاف خفیه و آشکار او. امیدوارم که فهم انتظار رو هم به خوبی داشته باشیم که داریم و به ما انرژی برای زیستن ارزنده و ارزنده تر عطا بفرمایید. خانم هاویان، برنامه امشب روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد زنده و مستقیم به مدت یک ساعت آغاز میکنیم. عناوین برگزیده است که بیشتر درباره اون به شما شرح و بسط خواهیم داد. درباره هر یک مصاحبه های ترتیب داده شده و در طول برنامه هم امکان اظهار نظر شما به مانند همیشه هست و ممنون میشم که به 30,036,37 محبت کنید و دیدگاه نظر و همینطور انتقادات خودتون رو پیرامون مسائل اقتصادی بفرستید. برخی از اونها به فراخور در برنامه مطرح خواهد شد و چنانچه موضوعی باشه که باید اون رو بیشتر پیگیری کنیم، تردید نداشته باشید که گروه برنامه ساز این بخش، یعنی روی خط اقتصاد، مسئله رو دنبال خواهد کرد. به برنامه امشب خوش آمدید. شب از مجوز ایجاد پنجمین بورس کشور سخن میگیم و شرح خواهیم داد که حالا صادر شده، و از افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان یزد هم شما شنوندگان رو مطلع خواهیم کرد و ویژگی های اون رو بررسی میکنیم. از ضرورت معافیت مالیاتی 40 میلیون تومانی برای کارکنان بخش خصوصی اصناف هم خواهیم گفت و میپرسیم آیا تفاوتی بین معافیت ها نسبت به حقوق شهروندان هست؟ وزیر جهاد کشاورزی هم خبر دادن وفور کالاهای اساسی برای رمضان و ماه مبارک و البته ایام سال نو، نوروز. جزئیات بیشتری رو دنبال خواهیم کرد. شب بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. بورس بین الملل مناطق آزاد به عنوان پنجمین بورس رسمی کشور با پیگیری ها و رایزنی های متعدد و مستمر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستور ویژه دبیر شورای عالی مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه بازار سرمایه حالا رخ و وجود خودش رو نشون میده. جزئیات اون چیست و پیامدهای چنین اقدامی در صحنه اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی چه خواهد بود؟ آقای دکتر مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هستند که به ما پیوستن، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و عیاد رو هم تبریک میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و حیات رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما.
سپاسگزارم. ممنونم از محبتتون. آقای دکتر، بیشتر بشنویم آنچه که الان در خبرها منعکس شده، این بورس جدید چه مختصاتی داره و آیا شهروندان داخل کشور هم میتونن از اون بهره مند بشن یا صرفا سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خواهند بود؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در جلسه چند روز قبل شورای عالی بورس، بعد از پیگیری‌های زیادی که همونطور که شما اشاره کردید انجام شد، مجوز ایجاد بورس بین‌الملل کشور در مناطق آزاد شکل گرفت و ما اولین جلسه با هیئت مؤسس که هیئت مؤسس اون نهادهای مالی داخل کشور و خارج از کشور هم هستن، یعنی حدود 10 تا شرکت خارجی و تعدادی هم شرکت هایی هستن که نهادهای مالی داخل کشور هستن. اولین جلسه برگزار شد و فرایند قانونی خودش رو داره طی میکنه. انشالله بتونیم هرچه سریعتر این رو ثبت شرکت داشته باشیم یا ثبت بورس داشته باشیم. در کیش میخواد اتفاق بیفته، تالارش هم در کیش خواهد بود. خب یک فرایند طولانی بود، مستحضر هستید در سال 97 با مجوز هیئت وزیران بورس بین الملل، مجوز هیئت وزیران صادر شد، منتها به عنوان یکی از فروژهای باقیمون که به سرانجام نرسیده بود. خب در یه سال اخیر الحمدلله با پیگیری که انجام شد الان این کار صورت گرفته و در آینده نزدیک بعد از اینکه پلتفرمش آماده شد، تالار معاملات ارزیش انجام شد، چون کل معاملات به صورت ارزی خواهد بود، نهایتا انشاءالله در سال بعد وارد فاز اجرایی خواهد شد.
چیزی که مهم هست برای سرمایه گذاران این از چه طریق به گوش ایرانیان خارج از کشور خواهد رسید؟
ببینید، ما حدود 80% از سهام این بورس رو عملا سهامداران داخلی و خارجی هستند، منتها 20% از سهام پذیرنویسی خواهد شد. پذیرنویسی هم خب عملا به مردم منتشر خواهیم کرد اطلاعات لازمش رو و بنا داریم که ابزارهای ارزی مثل بحث اوراق سکوک ارزی در مرحله اول در این بورس انشالله اجرایی خواهد شد و در مرحله بعدی صندوق‌های ارزی شکل خواهد گرفت و همچنین سهام شرکت‌های که به صورت ارزی عملا میخوان فعالیت داشته باشن در این بورس عرضه خواهد شد. خب شروع کار هست، ما در تعداد محدودی از کشورها بورس بین‌الملل رو داریم که معاملات به صورت ارز غیر از ارز خودشون صورت میگیره و امیدوار هستیم که این بتونه در اقتصاد کشور در تأمین مالی پروژه‌هایی که به صورت ارزی نیازمند تأمین مالی هستن نقش خوبی رو انشاءالله ایفا بکنه.
محدودیت های مثل تحریم ها چطور روی این کار اثر میگذارن یا اینکه نه برای سرمایه گذاران مشکلی ایجاد خواهد کرد در خارج از ایران؟
ببینید، برای این بخشش طراحی های نیاز هست، ولی همه کسانی که علاقمند هستن که به صورت ارزی فعالیت داشته باشن در صندوق های ارزی میتونن عملا در اینجا سهامدار بشن و حتی مردمان خود کشور خودمون در ایران هم که علاقمند هستن که به صورت ارزی بازی خوبی رو بگیرن میتونن در اینجا در این بورس بین‌الملل سرمایه گذاری کنن. البته همونطوری که عرض کردم، ابزار اولیه بحث اوراق هست،
درست.
ولی در مرحله بعدی صندوق‌های ارزی و عرضه سهام به صورت ارزی مورد نظر هست و فکر می‌کنم که توی سنوات بعد نقش خوبی رو داشته باشه در تأمین مالی شرکت هایی که به صورت ارزی کار میکنن و مردمانی هم که بالاخره علاقمند هستن که بازدهی ارزی داشته باشن میتونن در اینجا سرمایه گذاری بکنن و عملا یک نوعی تأمین مالی شرکت های با پروژه ارزی رو از این طریق ما انشاءالله تأمین مالی خواهیم کرد.
بسیار خوب. این که میفرمید برای شهروندان میخوام اینم بفرمید، مثلا فرض کنید که من الان مایلم که دست به چنین کاری بزنم ولی من ارز ندارم به عنوان جزء مثلا اسکناس ارز خارجی، پول خارجی، تکلیف چنین علاقمندانی که حالا شما هم اشاره کردید که مردم میتونن در این بازار حاضر بشن چی هست؟ معادل سازی خواهد شد؟ یعنی من ریال میدم ولی اگر بخوام پس بگیرم به صورت ارز رایج خواهد بود؟
ببینید ما الان در بورس‌های داخلی خودمون که به صورت ریالی مبادلات صورت میگیره و کسی هم علاقه‌مند باشه میتونه به صورت ریالی این کار رو انجام بده، ولی بورس بین‌الملل برای کارهای ارزی هست، یعنی نهایتاً برای جمع‌آوری حتی ارزهایی که دست اشخاص حقیقی یا حقوقی هست روی پروژه های ارزی که در کشور تأمین مالی نیاز دارن، مثل پروژه های پتروشیمی، مثل پروژه های نفتی، پروژه های کامودیتی محور، اینها که تأمین مالی ارزی نیاز دارن، ابزارهای طراحی میشه که در این بورس ارائه خواهد شد و کسانی که علاقمند هستن میتونن به صورت ارزی سرمایه گذاری کنن.
بسیار خوب. بعد سودی که دریافت میکنن به صورت ارزی است؟
بله به صورت کاملا ارزی هست و اون مشکلاتی که ما در گذشته در مورد سپرده ها داشتیم که به صورت ارزی داده میشد و برگشتش به صورت ریالی بود، در این بورس بین‌الملل به هیچ وجه نخواهیم داشت و کاملا بازدهی به صورت ارزی خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور.
تشکر میکنم از حوصله‌ای که شما و همه شنوندگان عزیز داشتید.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه‌ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد. روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب همطور که خدمتون در آغاز برنامه یادآور شدم، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست و میتونید که از این طریق دیدگاه و نظر خودتون رو برای ما بفرستید. به خبری هم البته درباره شرکت دانش بنیان توجه بفرمایید و اون هم هدف گذاری دولت برای افزایش بودجه پژوهش به 1,000 میلیارد تومان هست. بر اساس اظهار معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بودجه مصوب بنیاد علم حدود 100 میلیارد تومان که عدد بسیار ناچیزیه، طبیعتاً با چنین بودجه‌ای نمیشه انتظار تولید علم داشت. به گفته ایشان یکی از دلایل اصلی کاهش طرح‌های تحقیقاتی هم همین کمبود منابع هست. معاونت علمی از محل بودجه خود به منظور تقویت بنیه تولید علم در کشور در بودجه سال 1404 هدف گذاری کرد که بودجه بنیاد علم به 1000 میلیارد تومان برسه، چرا که پژوهش به گفته معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای ما یک اولویت راهبردی است. ایشون اضافه کردن با تخصیص بودجه 1000 میلیارد تومانی انگیزه قابل توجهی در میان اعضای هیئت علمی کشور ایجاد شد و میزان تولیدات علمی افزایش یافت و حالا آمادگی داریم در سالهای آینده این بودجه رو بالاتر هم ببریم. این نکته ارزنده بود که امیدوارم بیشتر و بیشتر تقویت بشه و بنیه علمی ایران رو جلوتر و بالاتر قرار بده. خب اگر موافق باشید بریم سراغ موضوع دیگری در برنامه امشب که پیگیری اون رو از طریق سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهیم داد. آقای حسنی مقدم سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
سپاسگزارم. توی خبرها آمده بود که تمهیدات لازم و کافی برای تامین کالاهای مورد نیاز در ماه مبارک رمضان و همینطور ایام نوروز دیده شده. این تمهیدات چی هست و عمدتاً آیا حول محور کالاهای اساسی یا بازارهای دیگر رو هم تدارک دیدید که تامین باشن؟
همونطور که جناب عالی گفتید، طبق روال معمول ما همیشه خب باید برای تامین کالا آماده باشیم، به ویژه مناسبت‌های ملی و مذهبی که تو بعضی از کالاها تقاضا بیشتر میشه. مثل ماه مبارک رمضان و ایام نوروز طبیعتاً تقاضای بقیه اقلام پروتئینی و کالای اساسی مثل برنج و اشتباهات بعضی از اقلام محصولاتی که مثل میوه بیشتر میشه، طبیعتاً ما هم هر سال خودمون آماده میکنیم. در صورت برنج خارجی یا برنج وارداتی، خب ما تسهیلی فراهم کردیم در کنار فرایند واردات به صورت ثبت سفارش که به صورت معمول انجام میشه. یه فرایند دیگه ای هم الان مدتی که باز کردیم که نیازی به ثبت سفارش نمیخواد، یعنی هر کسی توانمندی داره و البته در روال تجاری معمول کارت بازرگانی داره میتونه کالا وارد کنه در بندر و مستندات رو بیاره و ما یک روزه براشون ثبت سفارش صادر میکنیم. این فرآیند خیلی کمک میکنه که در طور برنج، حبوبات، چای و روغن ما این فرآیند رو انجام دادیم، علاوه بر نهادهای دامی که از قبل بودش. این کمک میکنه که یک مقدار در فرآیند تأمین ما بهتر عمل بکنیم. ذخایرم که در حال مناسب و حال اگر لازم باشه از ذخایرم استفاده میشه. یه کار دیگه هم که دولت انجام داد و مرسوم شده به مصوبه 1.9، واردات از محل از استانهای مرزی بدون انتقال ارز که اونم فرایندش در سامانه جامعه تجارت است، از طریق استانهای مرزی داره انجام میشه و یک مقدار مشکلاتی داشت که الان 4 روز کامل مشکلش برطرف شده، روال افتاده و داره انجام میشه. اساس برای میوه هم که سازمان تعاون روستایی ما آماده است نسبت به پارسال میوه بیشتری، مشخصا سیب و مرکبات رو خریداری کرده، در انبارها هستن، قریب حمل میشه به استانها و برنامه توزیعش هم انشالله از نیمه اسفند ماه شروع میشه.
قیمت ها چگونه خواهد بود؟ این خیلی نکته مهمی است. بذار فکر که خب ما در این ایام مناسبت هایی که داریم درباره صحبت میکنیم، دولت طرح کالابرگ رو هم داره اجرا میکنه، الان مصمم هست که اون رو به رایگان در به منازل هم برسونه، قیمت‌ها رو تثبیت بکنه. قیمت‌های دیگر چه خواهند شد؟ این هم نکته مهمی است که همواره مردم در این باره می‌پرسن که بعد وفور کالا گذره خیلی خوبی است که مسئولین درباره‌اش صحبت می‌کنن، جمله حالا اینجا آقای وزیر جهاد گفتن که همه کالاها به وفور خواهد بود، ولی قیمتی که همه بتونن اون رو خرید بکنن و سفره ماه مبارک رو بچینن چی؟
دکتر درستی رو جناب عالی فرمودید. یکی از مشخصات اصلی برای قیمت به حال تولید مناسب و تأمین مناسبه، یعنی اگر کالا به اندازه کافی باشه و بشه تأمین کرد، طبیعتاً قیمت هم تا حدی منصفانه خواهد بود. محل اول کالابر که همکاران ما در وزارت زفاف دمشق کشیدن، خب 82 میلیون نفر از کالابر استفاده کردن، چیزی رو 81 همت خرید.
یه کار جمعی هم بود، واقعا یه بله. کار جمعی است، یعنی وزارت رفاه متولی مدیریت و اجراش بود، ولی وزارت سمت، وزارت جهاد، گمرک، یعنی به عبارت ساده تر بگم همه دستگاه مملکت پای این کار بودن که شکل بگیره.
بله، همیشه کار سیستمی و هماهنگ موفقه،
یعنی دقیقاً.
کار یک بخش و یک جا نیست، به حال همه باید همکاری بکنن. خوشبختانه کمبود معناداری جای انجام نشد، ترجمه شد، بلافاصله تامین شد و 11 قلمی که حالا ما انجام شد طبیعتاً هست، از امروز هم طبیعتاً مرحله دوم شروع شده و ما امیدواریم که بازم مشکلی نباشه. ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تسهیلگری، پشتیبانی، حمایت و پیگیری امور تامین کنندگان و تولید کنندگان رو به عهده داریم و این کار رو به شدت انجام میدیم که انشالله در مرحله دوم و همینطور که شما فرمودید برای اسفند ماه و ایام سال نو انشالله به مشکلی نخوریم.
در مورد مرغ و تخم مرغ ما شاهد تعدیل بازاریم که این نشون میده سیاست های تولید کامل خودشو داره نشون میده و خب امکانات دیگری هم که در تقویت تجارت خارجی اون هست داره آینده بازار رو تضمین کنه. ولی در مورد گوشت خیلی ها دارن میپرسن که اینطور نشده و همچنان قیمتاش بالا هست، نگرانی های این رو چطور پاسخ میدین آقای حسن مقدم؟
ببینید، گوشت که گوشت قرمز عمدتاً از تولید تامین میشه، اما یک بخش اندکی هم که از وارداتی هست طبیعتاً رو بازار تاثیر میذاره، قیمت سازه. ما یک ظرفیت خوبی در سیستان و بلوچستان داریم برای دام پرواری و طبیعتاً دام کشتاری، هم ظرفیت پرواری خیلی خوب اونجا توسعه پیدا کرده، هم کشتاری کشتارگاه‌های مدرن و مجهزی هست. یه چالش‌هایی بود که با همکار با هماهنگی سازمان دامپزشکی ما، چون محال مباحث بهداشتیش جزو موارد خدشه‌ناپذیره، هماهنگ شد که سرعت عمل بگیره. از اونجا طبیعتاً داره یه مدار توسعه پیدا کرده. بعد ارزم به شما کشتارگاه‌هایی که در کشورهای مختلف رجیستر شده افزایش پیدا کرده، موادی که میتونه گوشت تامین بکنن متنوع شده. ما مثلا از بیشتر عمدتاً از آمریکای جنوبی گوشت میآوردیم، الان از مغولستان، هندوستان، پاکستان، موادی متنوع شده که بشه یه مقدار ریسک رو کاهش پیدا کرد و سرعت تأمین افزایش پیدا بکنه. گوشت داخل هم طبیعتاً از هفته پیش مقدار قیمت کاهش پیدا کرده و من تاکید میکنم رو قیمت منصفانه. حالا گوشت نمیگم، گوشت مرغ که جناب علی گفتید، ولی یه عددی باید باشه که تولیدم پایدار باشه.
درسته، ولی اینو جامعه کاملا با شما همعقیده است، یعنی اصلا در این باره هیچ کس تردیدی نداره، ولی به نظر میاد که ما یک نظارت حکمرانی مطلوب رو لازم داریم که تولید دام، کشتار دام، عرضه دام، این زنجیره حداقل برای ناظر رسمی مملکتی روشن باشه. اینجا اگر نوسان پیدا کنه نمیشه کارش کرد، ولی به نظر میاد تو بازارها این دستکاری صورت میگیره، دست به دست میشه یا نگهداری میشه یا به موقع نمیرسه، قیمت ها دل بخواهی میشه، ولی به صورت نسبی جامعه پذیرفته قیمت واقعی و تمام شده رو.
بله، از شبت که هرچی که زنجیره کوتاه‌تر باشه، ما به حال هم که شما فرمودید اون هزینه های مبادله و واسطه‌گری که کم بشه، قیمت از تولید تا مصرف کننده کاهش بدن کنه، هم به نفع تولید کننده هم به نفع مصرف کننده. این درست طبیعیه. ما داریم تلاش میکنیم که در واقع هم تولید کنندگان رو سوق بدیم به سمتی که برن سمت زنجیره، هم از اون طرف عرضه کنندگان بزرگ رو سوق دادیم که بیان سمت تولید و زنجیره تشکیل بدن. یکی از اولویت‌های ماست و شروع هم شده، حالا در بعضی از محصولات دیگه که خیلی وقت شروع شده، مثلا زنجیره مرغ الان 33% تا 35% تولید مرغ توسط زنجیرهای مرغ داره تولید میشه و حلقه‌های مختلف در قالب یه مدیریت داره انجام میشه. در طور گوشت هم داریم این تلاش رو میکنیم که مقدار این هم اگر انجام بشه قطع به یقین، و طبیعتاً فروشگاه هایی که مثل میادین شهرداری، فروشگاه های زنجیری، اصناف منصف و موارد این چنین که البته همشون بالاخره دارن تلاش میکنن که این زنجیره خوب کار بکنه و قیمت منصفانه به دست مردم برسه. ما هم این آمادگی رو داریم که اگر ضرورت داشت از ذخایرمون توزیع بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس میشه این اطمینان رو همونطوری که آقای وزیر هم گفتن به شهروندان داد که بازار متعادل خواهد بود، تأمین به اندازه کافی تدارک دیده شده و با مشکل خاص روبرو نخواهیم شد. انشالله که همه اخلاق مدار و تعهد مدار حرفه‌ای‌گری تمام رو نشون بدیم
انشالله.
متشکرم آقای حسن مقدم از شما.
سپاسگزارم.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سوالات ما پاسخ دادن در برنامه روی خط اقتصاد چهارشنبه 15 بهمن ماه و در نیمه شعبان. باز هم تبریک میگم خدمتتون.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق توسط نیروگاه هسته شد
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب اگر موافق باشید بریم سراغ یک بخش دیگری که این هفته به برنامه ما اضافه شد و جایی یکی از موضوعات اصلی ما رو گرفت و در این حال فقط مروری است بر خلاصه ای از آنچه که در رادیو بازار گذشته، مجموعه قیمت ها. من فکر میکنم که بتونیم به زودی روی شبکه‌های اجتماعی خودمون قیمت های رایج رو بگذاریم، قیمت های اصلی که تولید کنندگان برای مصرف کنندگان رای میدن، یک بار برای همیشه یک مرکزیتی رو پدید بیاریم از همگرایی که در بخش های مختلف برنامه ها داریم. اینم یه پیشنهاده. ببینیم چه خبر بوده امروز.
قیمت هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار. نرخ پایه طرح ترافیک شهر تهران برای سال آینده 145,000 تومان.
چون عده زندگیشون و کارشون رو تنظیم میکنن با این محدوده ترافیک، هم به خاطر عوض بشه مشکل ایجاد میشه.
تا سقف 85 میلیون تومان حمایت مالی از بیماران صعب العلاج.
براشون خدمات بسته خدمتی تعریف شده، بسته خدمتی مرتبط با بیماریشون.
لحظه به لحظه با خبرهای داغ کف بازار. رادیو بازار.
به گفته وزیر اقتصادی و دارایی، با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید و افزایش عرضه کالا، نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود.
تمام هم و غم ما کنترل تورم هستش که تورم رو مدیریت بکنیم. طبیعتاً تو این دو ماه که این طرح افزایش پیدا کرده روی در واقع تورم نشسته، ولی از ماه در واقع سوم تورم ماهانه انشاءالله به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. تمام فشارهای تورمی که بخواد به بانک مرکزی بیاد، هم توسط بانک مرکزی جلوش گرفته میشه، هم توسط وزارت اقتصاد، و اجازه نمیدیم که فشارهای تورمی به بانک مرکزی بیاد که منجر به افزایش پایپولی و رشد نقدینگی و تورم بشه.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش حقوق ها برای سال آینده رو طبق لایحه بودجه 1405 تشریح کرد. به گفته خانم مژگان خاندو، بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ بکنه که با احتساب اون حداقل حکم حقوقی امسال به 13 میلیون تومان میرسه و با اعمال 4000 امتیاز برنامه هفتم این رقم به حدود 18 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه.
در 106 قانون برنامه هفتم این اجازه داده شده به دولت که یک امتیازی تحت عنوان امتیاز فوق‌العاده خاص در قالب امتیازی برای در واقع جبران خدمات کارکنان دولت پیش بینی بکنن که اون امتیاز هستش. این 4400 امتیاز در واقع معادل 3,050,000 تومان می شود به صورت مساوی برای همه در واقع کارکنان و بازنشستگان اضافه شد. اگر شما این رو حساب بکنید، این می شود در واقع از پایین ترین رده حقوق که به عنوان حداقل حکم در واقع شناخته شده هستش، حداقل حکم امسال در واقع 13 میلیون تومنه. وقتی دولت 20% این رو رشد داده بود، این 15 میلیون 600 بود. الان با این 4400 امتیاز، این به 18 میلیون 659 حداقل حقوق می رسد. رشد این 18600 به این 13 می شود اون 43% که گفته می شود حقوق ها تا 43%، یعنی بالاترین افزایش حقوقه. بعد از این وقتی شما به تدریج حقوق افزایش پیدا می کنه، رشدش و این 3,050,000 که بهش اضافه می شود، این رشد 43% رو به صورت معکوس پلکانی کاهش می دهد. یعنی اگر شما یه حقوق فرض بفرمایید 50 میلیون